خاطرات آقای موشکاف. از موتوری نخرید. چند روز پیش که در هفته با سعادت بهسیستی تشریف داشتیم، مثل هر سال از سازمان فخیمه تماس گرفتند و ما را برای حضور در جشن‌های 2500 سالهشان دعوت کردند. دعوت کننده برای اینکه حسابی ما را تشویق به رفتن کند گفت: جناب موشکاف، در این مراسم خود شخص اول سازمان هم تشریف دارند و تازه نهار هم چلو کباب می‌دهند. شما هم میهمان ویژه هستید و سفارش می‌کنیم نان اضافه هم به شما بدهند. ما که عهد بسته بودیم دیگر در این مراسمات پرفایده و اثرگذار شرکت نکنیم، با این حرف فشارمان رفت روی 500 و تصمیم گرفتیم یک بار برای همیشه از شرمندگی دوستان در بیاییم. پیش خودمان گفتیم آخر ننگ و خفت تا کجا، می رویم و در حرکتی آکروباتیک حقشان را کف دستشان می گذاریم. از همین رو با زبانی نرم گفتیم: بسیار عالی، فقط اگر امکان داشته باشد ما چند دقیقه هم وقت می خواهیم که از خدمات ارزنده جناب اعلی حضرت سازمان تقدیر و تشکر کنیم. دعوت کننده که حسابی کیفور شده بود موافقت کرد و ما ماندیم و نقشه‌ای که برای اعلی حضرت کشیده بودیم. برای اینکه کم نیاوریم و حسابی از شرمندگی سازمان در بیاییم، تصمیم گرفتیم چند تا از دوستان را هم با خودمان ببریم که اگر پایمان لغزید ما را به راه راست هدایت کنند. این بار دیگر تصمیم جدی بود. روز موعود به مراسم رفتیم. مثل همیشه سالن اجتماعات در طبقه دهم برج آج مملو از سیاهی لشکری بود که برای دست بوسی به آنجا آورده شده بودند. ظاهرا دوستداران چلو کباب امسال بیشتر شده بودند. مراسم شروع شد و پس از خیر مقدم خود مدیر پشت تریبون رفت و حدود یک ساعت و نیم مشغول ارائه آمار توصیفی، استنباطی، پیشرفته و فوق پیشرفته شد و ما همه از این همه خدمات سازمان انگشتمان را تا انتها در چشممان فرو کردیم. هر طوری بود به مجری رساندیم که حالا که جناب رئیس از خدمات ارزنده صحبت کردند، اجازه بدهید ما نیز به عنوان جامعه هدف شاهدی بر مدعایشان باشیم و تقدیری بکنیم از خدمات آن بزرگ مرد. تیرمان به هدف خورد و پس از مدیر از ما به عنوان شاهدی بر مدعایشان دعوت کردند پشت تریبون برویم و صحه بگذاریم در صحبت‌های مدیر گرام. ما که در موقعیت قرار گرفتیم تازه فهمیدیم چه غلطی خوردیم و حسابی از نقشه‌ای که کشیده بودیم مثل سنجاب پشیمان شده و قصد کردیم برویم بالا و مثل همیشه از پروبال سیاه رنگ مدیر تعریف کنیم. اما دیگر دیر شده بود. دوستان پشتیبان هر کدام چیزی در گوشمان گفتن که ترجیح دادیم برنامه را بی نقص پیش ببریم تا مگر جان سالم به در ببریم. پشت تریبون رفتیم و با دلی ناآرام و قلبی نامطمئن و صدایی لرزان شروع به صحبت کردیم. آقای رئیس، ما که چندان از این آمارهای فضایی شما سر در نیاوردیم، می‌خواستیم اگر امکان داشته باشد چند تا سوال کوتاه بپرسیم که تکلیف همه ما روشن شود. لطفاً بفرمایید شما دقیقاً با کدام سابقه کاری ریاست این سازمان عریض و طویل را پذیرفتید؟ پیش از اینجا کجا خدمت کرده اید و هدف و برنامه‌تان برای سازمان چیست؟ بعد از اینجا کجا می‌خواهید بروید؟ رئیس که حسابی تعجب کرده بود و انتظار چنین چیزی از این حقیر محافظه‌کار را نداشت، زیر لب گفت: نانت را آجر کردی بدبخت. بعد هم با لبخند و با اعتماد به نفس تمام گفت: والا ما از بعد به تولد در جاهای مهم مدیر بودیم و مدارکش هم موجود است. اولش که مدیر پاسخدهی به تلفن‌ها بودیم و در شهرداری. بعدش هم یکی از دوستانمان بر مسند قدرت نشست، حسابی به توانمندی ما پی برد و ما را مدیر کل سازمان فخیمه در یکی از استانها کرد. خب، هم لیاقتش را داشتیم و هم تخصصش را. بعدش قدرمان را دانستند و ما هم رفتیم و چند سازمان دیگر را سر و سامان دادیم. دوباره که دوستانمان بر مسند بازگشتند و باز متوجه لیاقت ما شدند، ما را فرستادند اینجا خدمت بکنیم به اخشار بدبخت بیچاره. البته ما انتظارمان وزارت بود، ولی دوستان گفتند فعلا چند ماهی اینجا خودی نشان بده ببینیم چند مرد حلاجی. ایشالله امیدواریم وزیر بشویم و مشکلات شما را بتوانیم با فراغ بال بیشتر حل کنیم. باور بفرمایید این سازمان مدیری خاکیتر و لایق‌تر از من به خود ندیده. ما دستور داده این به جای مبلمان و کفپوش‌های گران قیمت کف دفترمان را موکت کردند که هم از عطر پای همه مراجعان بهره‌مند شویم، هم با جامعه هدف بدبخت بیچاره امان همدلی داشته باشیم. ما که از توضیحات رئیس کاملا قانع شدیم، سوال دوم را در حوزه مناسب سازی مطرح کردیم. آقای رئیس، ممکن است بفرمایید در این سالها دقیقاً برای مناسب سازی چه کرده اید؟ رئیس با افتخار فرمودند در این زمینه کارنامه توپلی داریم. ما با رایزنی‌های فراوان با برخی برادران متصل بودجه خوبی گرفتیم و یک مسیر میان کابل تا مزار شریف را مناسب سازی کردیم تا همه کسانی که قصد دارند از تهاجم دموکراسی غربی درس عبرت بگیرند به آنجا بروند و متنبه شوند. حتی ما کلی بودجه هم گرفتیم و نصف کارکنان سازمان فخیمه را هم فرستادیم آنجا که کمتر حرف بزنند و بدانند که اگر حواسشان نباشد اینها هم مثل آنها میشوند. البته خدمات دیگری هم داریم که مسئول کمیته مناسب سازی توضیح میدهند. مسئول محترم پشت تریبون رفت و گفت ما برای ایجاد یک حرکت انقلابی در موضوع مناسب سازی قرارگاه مناسب سازان جهادی را تشکیل داده ایم که در کل کشور 118 پایگاه و 666 فرمانده دارد. 14500 نفر در این قرارگاه به صورت شبانه روزی مشغول به کار هستند که به دلیل کمبود نیرو مجبور شدیم از نهادهای دوست و بیکار هم کمک بگیریم. تا کنون 4,500,000 ساعت در این قرارگاه ها بحث و تبادل نظر شده و 35 میلیون کیلومتر را در کل جهان شناسایی کردیم که نیاز به مناسب سازی دارند. عملیات اجرایی آن نیز تحت عنوان نقشه راه آغاز شده و در فاز اول موفق شدیم پیاده روی مقابل سازمان را تصدیح کنیم. البته متاسفانه شهرداری مجدداً آن را دستکاری کرده که در حال رایزنی برای ترمیم هستیم. گفتیم خب این که واقعا ستودنی است. نقشه راه خیلی چیز خوبی است. آقای رئیس، می توانید خیلی ساده بفرمایید شما دقیقاً چه خدمات آموزشی توانبخشی به جامعه هدف به ویژه نابینایان ارائه کردید؟ فرمودند این که دیگر تخصص ماست موشکاف جان. خانم معاون توانبخشی لطفاً پاسخ بدهید. سرکار خانم فرمودند ما در یک سال اخیر 13 میلیون عدد پوشک بچه و بزرگ و اینها تهیه کرده ایم که مددجویان راحت باشند. علاوه بر این 36 عدد ویلچر برقی، 46 عدد ویلچر نفتی، 56 عدد ویلچر گازی و 76 عدد هم ویلچر خورشیدی وارد کرده ایم که البته بخشی به دلیل تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی به دستمان نرسیده، بخشی هم اشتباهی به کشور دوست و برادر اوکراین فرستاده شده که برای سربازان شجاع روس استفاده شود، بخشش هم تو گمرک گیر کرده که مشغول رایزنی برای ترخیص هستیم. ضمناً ما 12,000 باتری سمعک به نابینایان داده ایم که بروند بفروشند، خودشان برای خودشان هر عصایی که دوست دارن تهیه کنند. علاوه بر این ما چندین میلیون معلول را خود اشتغال کردیم، یعنی چیزی نمانده که خود اشتغال بشوند. قرار است به محض اینکه جور شد و فراهم شد ما تفاهم نامه با بانک و دانشگاه و پالایشگاه و آسایشگاه امضا کنیم که معلولینی که نفتی بوده و تحصیلات دانشگاهی داشتند و چند سباهی هم بستری بودند به بانک معرفی شوند و وام بگیرند و خود اشتغال شوند. چیزی به امضای تفاهم نامه نمانده، فقط دنبال خودکار مناسب میگردیم که امضایش کنیم. ما بیشتر از قبل قانع شدیم و گفتیم آقای رئیس، شما و همه همکارانتان تا اینجا عالی بودید. ممکن است بفرمایید چرا پرونده های ما را گم و گور می کنید؟ ما به اندازه موهای نداشته سرمان به مددکاران فخیم کارت ملی و کپی شناسنامه داده ایم و بارها به کمیسیون پزشکی رفته ایم. اما هنوز موفق به دریافت کارت معلولیت نشده ایم و تازه بعد از گذشت 6 سال اصلا معلوم نیست پرونده ما کجاست؟ شما این همه از پرونده الکترونیک حرف می زنید. چه شد آن همه حرف رایگان؟ رئیس فرمود این امکان ندارد. مسئول انفورماتیک ما پاسخگوی این سوال شماست. انفورماتیک با بادی به قبقب گفت ما سامانه اردک اطلاعات راهبردی دقیق کوران را به همین منظور راه اندازی کرده ایم که با یک کلیک به شما تمام اطلاعات لازم را می دهد. کد ملیتان را بفرمایید تا من همین الان تمام اطلاعات شما را خدمتتان ارائه کنم. انفورماتیک بعد از جستجو گفت خب اطلاعات کامل شما اینجاست. پرونده شما با احتمال 98.2% در یکی از این 25 مرکز است. من همین الان برایتان نامه میزنم که شما به این مراکز بروید و جوابتان را فوری بگیرید. البته در پرونده شما این موضوع هم درج شده که هفته پیش به یکی از مراکز ما مراجعه کردید و در آنجا عصبانی شده و مقامات را مورد عنایت قرار داده اید. میبینید که سامانه اردک کاملا دقیق است. ما که حسابی داشتیم از فرط چرندیات دوستان منفجر می شدیم، آماده حمله شدیم که رئیس میکروفون را گرفت و گفت: خب موشکاف جان، همه مهمانان گرسنه هستند، اجازه بدهید باقی بحث را بعد از خوردن چلو کباب دنبال کنیم. دوستان ما شما را به رستوران راهنمایی می کنند. بعد هم دو تا آدم قلچماق آمدند و دو طرف مرا گرفتند و تا به خودم بیایم با اردنگی از در پشتی سازمان بیرون انداختند. وقتی به بیرون پرت شدم به این فکر میکردم که سالهای قبل حداقل با شکم پر از اینجا بیرون میرفتم. آخر این چه غلطی بود که مرتکب شدیم؟ لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود.